بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل اقامه شده بود بر این که متحرک لذاته نداریم، بلکه هر متحرکی احتیاج به محرک دارد. این دلیل ادعا داشت که جز رو می توانیم ساکن فرض کنیم و چون جز غیر از کله و سکون مغایر باعث سکون مغایر دیگر نمی شود، پس اگر ما جز رو ساکن فرض کنیم باید کل ساکن نشود در حالی که ساکن می شود. ما سکون این کل با تحرک به ذاتش نمی سازه، پس یا باید سکونش رو منکر بشیم یا تحرک به ذاتش رو منکر بشیم. سکونش رو نمیتونیم منکر بشیم چون تلازم است بین سکون جز و سکون کل. به ناچار اون تحرک به ذاتش رو منکر میشیم. این استدلال بود که خوندیم. من در انتهای استدلال دو مطلب رو باید تذکر می دادم. با اینکه کنار کتابم هم نوشتم که بگم، بازم یادم رفت بخونمش. حالا الان جبران می کنم. یکی این که مراد از جز در این اصطلاح جز مقداری است، نه بقیه اجزا. اینو من اشارتاً بیان کرده بودم ولی تصریح نکردم. مثلا جسم تجزیه میشه به ماده و صورت، ماده و صورت هم جزءند، و تجزیه میشه به اجزاء مقداری. مثلا یه متر جسم رو میتونید به 10 قسمت 10 سانتی تقسیم کنید. این تقسیم مقداریه. چه تقسیم معنوی برای جسم جز درست میکنه. ولی مراد ما از جزئی که در اینجا مطرح میکنیم جز مقداریه. نمیگیم اگر ماده و صورت رو ساکن فرض کردیم باید جسم ساکن باشه. اون اصلا موضوع بحث ما نیست. ما میگیم اگر اجزای مقداری جسم ساکن فرض کردیم جسم ساکن میشه، باید ساکن نباشه چون جز غیر از کله. ولی این چنین جزئی اگر ساکن شد کلش هم ساکن میشه، که استدلال دیگه توضیح دارم. اول بحثم امروز گفتم، میخواستم فقط همینو بگم که اجزا رو ملاحظه مواظبت داشته باشیم که مراد هر اجزایی نیست. در این مثال، در این استدلال فقط اجزای مقداری ملحوظه، نه اجزای دیگر. این یه مطلب. مطلب دوم این که البته مطلب دوم احتمالاً روشن باشه، اولی هم روشن بود. مطلب دوم این که منظورمون از حرکت جزء و حرکت کل یک نوع حرکته. یعنی اگر گفتیم که جز حرکت دورانی میکنه باید ببینیم کل حرکت دورانی میکنه یا نه، یا اگر حرکت مثلا جز عینیه باید حرکت کل رو هم ملاحظه کنیم ببینیم عینی هست یا نه. یعنی هر نوع حرکتی برای جز قائل شدیم برای کل هم همون حرکت رو باید ملاحظه کنیم ببینیم انجام میشه یا نمیشه. بنابر قانونی که میگوید مغایر اگر حرکت کند مغایر دیگر میتواند ساکن باشد، اگر جز حرکتی داشت کل اون حرکت رو لازم نیست داشته باشد. و بنابر که درباره جسم میگیم اگر جزش ساکن شد کلش باید ساکن بشه، خب باید گفت اگر حرکتی برای جز بود کلم همون حرکت رو داره، اگر بخواد حرکت داشته باشه، و اگر سکونی برای جز بود کل هم همون سکون رو داره. مثلا اگر در فلک میبینیم جز حرکت دورانی میکنه به تبع کل، حرکت عینی نداره، این مورد بحث ما نیست. ما میگیم اگر جز ساکن شد، یعنی حرکت دورانی نکرد، کلن باید ساکن بشه، یعنی همون حرکت دورانی رو نداشته باشه، ولی حالا حرکت عینی وجود داشته باشه مهم نیست. پس بین جز و کل اگر حرکتی هم بخواهیم فرض کنیم یا نفی حرکت بخواهیم بکنیم، باید حرکت رو یک نواخ فرض کنیم، نه اینکه یکیشو وضعی بگیریم، یکی رو عینی بگیریم، یکی رو کیفی بگیریم. حرکت باید یک نواخ باشه. حرکت جز اگر عینیه، حرکت کلی، حرکت عینی کل رو حساب کنیم ببینیم هست یا نیست. حرکت جز اگر وضعیه، باید کل رو ملاحظه کنیم که حرکت وضعی داره یا نه. این دو تا مطلب باید روشن باشه. یکی این که مراد از جزئی که در اینجا مطرح میکنیم جزء مقداری است، و دوم این که حرکت کل و جزء رو حالا چه اثبات کنیم چه نفی کنیم باید یکسان بگیریم. معنا نداره که یکیش حرکت وضعی بگیریم یکی رو حرکت عینی. واضحه که باید حرکت در هر دو یا وضعی باشه یا عینی باشه. اون وقت اگر یکی حرکت کرد یا ساکن شد، مستلزم حرکت یا سکون دیگری است، بحث کنیم ببینیم مستلزم هست یا نیست. بله دیگه، سکون یعنی ترک حرکت وضعی، مثلا سکون یعنی ترک حرکت عینی، نه یکی ترک حرکت وضعی کند یکی ترک حرکت عینی کند. این مورد بحث ما نیست. این بله چی باشه چی شده یکی برای دیگه، این همون بحث اوله که عرض کردم. چون جمعیت باید جز و کل ماهیتشون یکی باشه، معنیش هم اینه که یعنی باید جز جز مقداری باشه. در جز مقداری است که ماهیت با کل یکیه، در جز غیر مقداری ماهیت با کل فرق میکنه. مثلا در ماده و صورت جز جسمن، ماهیت ماده و صورت با جسم فرق میکنه. جسم مراکب من هماست، ولی این دو ترقیم جدا. وقتی من اون مطلب اول را عرض کردم که بحثمون در جزء مقداریه، این فرمایش شما توش هست، چون جزء مقداری است که ماهیتش با کل یکی است، بقیه اجزا ماهیتشون با کل یکی نیست. اینو جوابشو دادم. چوب همش وقتی تقسیم مقداری کنیم همش چوب، انسان رو میفرمایید قطعات بدنش رو تقسیم کنیم همش گوشت نیستن. چرا؟ بستگی داره به نحوه تقسیم کردن. اگر مثلا دست رو میگید قطع قطع کنیم، بازم تقسیم مقداریه. اما اگر پوست و گوشت و استخوان رو جدا کنیم، تقسیم مقداری نیست. وقت تو خود همون گوشت تنها تقسیم مقداری انجام میشه، تو استخوان تنها تقسیم مقداری انجام میشه، این بحث ما میاد. خلاصه هر جا تقسیم مقداری کردی، حالا در مثل مرکب مثل بدن ما، اگر مثلا دست رو قطع قطع کردید، خب پوست و گوشت و استخوان با هم داره قطع قطع میشه، اجزای مقداری درست میشه. اما اگر پوست رو جدا کردیم، گوشت جدا کردیم، استخوان جدا کردیم، این دیگه تقسیم مقداری نیست. وقت روی خود گوشت تنها تقسیم مقداری میتونیم اجرا کنیم، روی پوست و استخوان هم همینطور. متحرک به ذات این حرکت نیست. نه، متحرک به ذات یعنی حرکت ذاتشه، به ذاتیشه، به طوری که ازش، یعنی وقتی ذات حاصل شد حرکت هم حاصل میشه، نه ذاتش حرکته. اگه اینطور باشه متحرک به ذات فقط حرکته دیگه، ما جسمی نداریم که متحرک به ذات باشه. سیال هم باشه جز داره، سیال هم جز داره، منتها جز گذاره. بله جز گذاره، جز داره ولی جز گذاره، اونش مهم نیست. نه بحث حرکت مطرح نکنید، بحث اجسام رو مطرح کنید. اجسام اگر متحرک به ذات باشن، اجزا دارن، اجزایشون هم همونطور که ملاحظه میکنید اجزای مقداری است، اگر ساکن باشه باید جسم ساکن باشه.
باید
سیال باشه، ولی سیالان غیر از خودشه. شما صفت موصوفی یکی میگیرید، این که واضح نیست.
صفت سیالان اگه صفت موصوفی هم در تعریف بزرگ باشه که فرق میکنه.
یعنی سیالان با سیال یکیه؟
نه، سیالان باشه نتونه مجموعه فرض کنه. حتی تو ذهنم خورد بیش میاد، چون تو ذهن اون رو چیزی که تصور کردیم که سیالان داشته باشه.
نه تو اینا رو همه رو قبلا گفتیم، سیالان تو ذهن خورد پیش نمیاد. در سیالان، در شی سیال ذهنتون میتونه اجزا رو فرض کنه، اجزا رو ثابت نگه داره. تو خارج اجزا ثابت نیست، اینا قبلا گفتیم. تو ذهن نگید خلف لازم نیست، تو ذهن اجزا ثابته، توی خارجه که اجزا ثابت نیست. اصلا بحث ما در اون اجزا گذرا نیست، بحث ما در اجزای جسمه. خب این استدلال مستدل بود. جوابی که اشکالی که این قائل وارد کرده بود، اشکال این بود که شما در صورتی می توانید بگویید متحرک لذاته با سکون جزءش ساکن نمی شود که بتوانید سکون را برای جزء این متحرک لذات تصور کنید. اگر تونستید برای جزء این متحرک لذات سکون درست کنید، اون وقت بگید که جز ساکن شده، متحرک لذات ساکن نمیشه. اگه تونستین سکون برای جز درست کنید، میتونید بگید جز ساکن شده، متحرک لذات ساکن نمیشه. اما برای جز شما نمیتونید سکون رو قبول کنید، چون جز متحرک لذات، جز متحرک لذات ساکن نمیشه. اگر سکون رو برای جز فرض کردید، امر محالی فرض شده، چون جز نمیتونه ساکن بشه. وقت این امر محال مستلزم یه محال دیگه است که سکون کل. پس جز منشأ سکون کل نمیشود در صورتی که بتونید برای جز حرکت فرض کنید. وقت حرکت جز منشأ، یا سکون جز منشأ سکون کل نمیشه. اما اگر نتونستید برای جز سکون فرض کنید که مانفی این چنینه، اگر این سکونی رو که نمیتونستید فرض کنید فرض کردید، محالی انجام شده. وقت این محال مستلزم سکون کله که اونم محاله. محالی مستلزم محالی میشود و اشکال نداره. که اینو من چون چند بار تکرار کردم به همین مقدار اکتفا میکنم، دیگه بیش از این توضیح نمیدم. بعد اشاره کردن که ما دو تا قضیه در اینجا داریم که این دو قضیه هر دو صادقن، تناقضی بینشون نیست که یکی کاذب باشه یکی صادق، بلکه هر دو صادقن. منتها یکی قضیه حملی هستی که قضیه شرطیه. یک قضیه میگوید که متحرک به ذات محال است که ساکن شود. این قضیه حقه، متحرک به ذات محال است که ساکن شود. یک قضیه دیگه میگه اگر فرض کردی که جزءش ساکن است، خودش ساکن میشود. اولی میگفت متحرک به ذات ساکن نمیشه، دومی میگه متحرک به ذات ساکن میشه. این دوتا با هم به ظاهر تناقض دارن، ولی وقتی شرطش رو ملاحظه کنیم میبینیم تناقض نیست. اولی میگه متحرک به ذات ساکن نمیشه، دوم میگه اگر جز اش را ساکن فرض کنی خودش ساکن میشود. با این قید، یعنی با این شرطی که محال است، میتونید بگید که این جسم یعنی کل ساکن میشه. مثل اینی که اینطور گفته باشید اگر ملاحظه کنید خود جسمی را که متحرک به ذاته، نمیتونید ساکن فرضش کنید، ساکن نیست. ولی اگر جز اش را ساکن ببینید، این جسم ساکنه. به عبارت دیگه اینطور بگید اگر جز اش را ساکن نبینی، محال است که خودش ساکن باشد. اگر جز اش را ساکن ببینی، خودش هم ساکن می شود. محال است ساکن باشد، ساکن می شود. این دو تا تناقض دارن، ولی اولی مشروط به اینه که اگر جز اش را ساکن نبینی محال است که ساکن شود، یعنی خود کل ساکن شود. دوباره میگه اگر جزش را ساکن ببینی کلا ساکن میشه. شرایط فرق میکنن، شرایط فرق میکنن، بنابراین هر دو قضیه درستن، تناقضی هم نیست. یا بفرمایید اولی مطلق دومی مشروط، من هر دو رو گفتم، اولی مطلق دومی مشروطه، تناقض نیست. اولی مشروط است به شرطی، دومی مشروط است به شرطی دیگر، بازم تناقض نیست. هر دو رو من بیان کردم، هم اولی رو مطلق کردم دومی رو مشروط، هم هر دو رو مشروط کردم منطبق به شرط متفاوت، تناقض بر از بین رفت. بعد مثال زدند، مثال زدند به این که حشر جزء مه است و اکثر از مه نیست. حشر جزء مه است و اکثر از مه نیست، که این قضیه حقی بود، هم دیگم بود. بعد گفتن اگر مه رو جزء حشر فرض کنی با این شرط، مه رو جزء حشر فرض کنی، اشره اکثر از مئه خواهد شد. اول گفت اشره اکثر از مئه نیست، با توجه به اینکه اشره جزئه، اشره اکثر از مئه نیست. این یه قضیه مطلقی است و حق هم هست. بعد گفت اگر مئه رو جزء اشره فرض کنی، اشره بزرگتر از مئه هست. اشره ای که میگه بزرگتر از مئه نیست، حالا میگه بزرگتر از مئه هست، چون شرط آورده. شرطش اینه که مئه رو جزء عشره فرض کنی. اگر مئه رو جزء عشره فرض کردی، عشره بزرگتر از مئه هست. خب شرط محاله، شرطی که کردی محاله که مئه جزء عشره باشه. از این محال، از این محال لازم آمد محال دیگر که عشره بزرگتر از مئه باشه. از اینکه مئه جزء عشره باشد که امریس محال، لازم می آید که عشره بزرگتر از مئه باشد که محال دیگر است. این محال مستلزم اون محال میشه و هر دو قضیه هم صادقه. هم وقتی میگیم عشره بزرگتر از مئه نیست صادقه، هم وقتی میگیم عشره اگر مئه جزء عشره باشد عشره بزرگتر از مئه هست، داره هر دو درسته. در اون قضیه شرطیه مقدم و تالی هر دو محالند. اگر مئه جزء عشره باشد، این محاله که مئه جزء عشره باشد. تالی هم که میگه عشره بزرگتر از مئه هست، اونم محاله. اما در صدق قضیه شرطیه، صدق مقدم یا صدق تالی لازم نیست، صدق ملازمه لازمه. و در این قضیه ملازمه صادقه. اگر مئه جزء عشره باشد، عشره بزرگتر از مئه خواهد شد، ملازمه درسته. مقدم و تالی باطله و باطل بودن مقدم و تالی به صدق قضیه کاری نداره. مقدم کاذب باشه، تالی کاذب باشه، اگر ملازمه حاصله قضیه صادقه. پس این قضیه شرطیه صادقه، ولی مقدم و تالی شرط باطله. اون قضیه حملی هم صادقه. هر دو قضیه صادقن، با هم تناقضی ندارن. این مطلبی بود که دیروز گفتیم. حالا درمان حنفی هم همین مسئله رو پیاده میکنیم، دو تا قضیه درست میکنیم، یکی مطلق یکی مشروط، و میگیم هر دو صادقن، و میگیم تناقض بینشون نیست، هر دو صادقه یعنی تناقض بینشون نیست. و بعد میگیم در اون قضیه شرطیه از محالی محال دیگه لازم آمد، یعنی تمامی حرفایی که اینجا گفتیم اونجا میشه. مستشکل
چون جدوه نکل میدونه، اشکال
میکنه
یا دلیل دیگه
ای داره؟ هیچ که جدوه نکل نمیدونه.
پس چطور میگه که فرض سکونه جزء محال باید باید اون باشه؟ در صورتی میتونه بگه فرض
نیت نیست.
پس به چی دلیل میگه؟
هنوز من شروع نکردم، بذاریم شروع کنم اینو توضیح میدم. در ما نحن فی میگوییم که کل که متحرک به ذاته ساکن نمیشود. کل که متحرک به ذاته ساکن نمیشود. درست هم هست، یعنی متحرک به ذات ساکن نمیشود. حالا کل جدش مهم نیست، ولی چون بحث ما در کله هست کردم کل، این متحرک به ذات ساکن نمیشود. حرف درستی. بعد میگه اگر جز اش را ساکن فرض کنی خودش ساکن میشود. این هم درسته، منطقه این مشروطه. میگه اگه جزش رو ساکن پس کنی خودش ساکنه، خودش ساکن میشه با این شرط. اما ما نمیتونیم جزش رو ساکن پس کنیم، محاله که جز ساکن پس میشه. چرا محاله عرض میکنه؟ محاله که جز ساکن بشه، پس محاله هم هست که کل ساکن بشه. اینو توضیح داریم قبلا، هم کل هم بعضی هم همه، حتی بعضی را هم اجازه نمیدیم.
مثلا من تصوری کردی که مجموعه درست میکنم یک کل متحرک به ذات در خارج داریم، تصوری که من درست میکنم یک ده قسمت برای در نظر بگیرم، نه قسمتش یعنی مقابل و مقابل اون متحرک من در نظر بگیرم که تو این مسیر میخواد حرکت کنه، نه قسمتش باید ثابت در نظر بگیرم چون خودش سیالان داره. من اگه بخوام تصویر ازش درست بکشم
اینا همه رو من توضیح دادم قبلا.
سیالان شما تو این جزه، تو این جزه، تو این جزه، یعنی اگه یک تا ده
چی تو این جزه؟
یعنی میخوام بگم اگه بخوام ده تا جز در نظر بگیریم، این ده تا نمیتونن همشون در خارج اون رو ثابت هم ثابت باشن. یعنی ده تا جز ثابت اصلا نداریم، یه دونه جز سیالان دار داریم که تو این ده تا مسیری که من با ذهنم محفوظ گرفتم میتونه حرکت.
خیلی از مسئله رفتید بیرون. شما یه جزء دارید رو کل حرکت میدید، روی اجزای کل حرکت میدید. بحث ما این نیست. چرا شما میگید یه جزء رو من تو این نقطه جزء حرکت میدم؟
نه خواهم میگم اصلا نمیشه تصور کرد سیالان رو با ثبوت تو ذهن رو چجوری من تطبیق کنم. مگر اینکه اینجوری تطبیقا بگم این متحرک به ذات میخواد از مسیر الف تا ب بره، الان وسط درسته، من همین مسیر رو ده قسمت میکنم متحرک به ذات.
مسیر رو ده قسمت نمیکنم، خود جسم رو تغییر
داده. جسم که همینجوره، خود جسم رو هم که متحرک به ذات داره، خود جسم هم تغییر داره، اونم ده قسمت میکنم. خب من الان نمیدونم این با این سیالانش کدوم جزئی که من تو ذهنم داره قرار داره استقرار داره، استقراری که اصلا نمیشه در نظر گرفت. برای همین مجبوریم همینجوری تقدیرا یه چیزی در نظر بگیریم، یه چیز ذهنیه. سیالان داره، یه سیالان داره، من 10 تا 20 تا جزء درست می‌کردم ثبوتم گفتم در خارج هم هست.
من حقیقتا نفهمیدم شما کجا مطلب میخواد بزنید، کجا میخواد اشکال کنید. یعنی اصل حرکت به ذات و اینا رو قبول ندارید؟ بیان تو استدلال ما
ذات رو قبول میتونیم بکنیم، ولی به شرطی که مجموعه ثابتی در نظر نگیریم. مجموعه رو مگه میخوام در نظر بگیریم، شرط درستش اینه که بگیم مجموعه رو نمیتونیم دست بذاریم بگیم تو این که جزء که درست کردیم جزء نهم الان در خارج از جزء هشتم چون سیالان بود. این تقریبا میتونیم بگیم خود مدرک به ذات رو ذاتش رو مثلا به قول شما تقسیم بندی کنیم تقریبا مقدر کنیم.
عرض میکنم شما از بحث خیلی بیرونید. بحث ما در یه دونه جسم داره حرکت میکنه، نه در اون حرکتش که شما میگید اجزا حرکت موجود نیست. اجزا حرکت ما کار نداریم، اون اشکال قبلتون هم همین بود. بحث ما در اینه که این جسم داره حرکت میکنه، یه انسانی داره حرکت میکنه، یه فلکی داره حرکت میکنه. اجزایش رو نمیتونیم دست بذاریم یعنی چی؟ اجزا داره این؟
نه
متحرک به ذاته. نه اگر متحرک به ذات باشه
اون فرض من دارم، با فرض اون متحرک به ذات اجزای ثبوتی نمیشه در ذهن تو ذهن هم نمیشه.
خب متحرک به ذات یعنی چی؟ یعنی جسمی که داره حرکت میکنه و حرکتش هم دیگری بهش نمیده، خودش داره حرکت میکنه. این اجزایش گذراست؟ جسم اجزایش گذراست یا اجزا حرکت گذراست؟ سیالان عرض نمی کنم، جسم رو دارم عرض می کنم. من دارم بحث در جسم می کنم، شما بحث در حرکت جسم دارید می کنید.
این میشه
این نیست، قضا بقیه عرض کردم نمیشه. شما چطوری میگین متحرک و حرکت یکیه؟ اینه احدی نگفته که متحرک و حرکت یکیه، مثل این که عالم با علم یکی باشه. اونجا عالم با علم یکی باشه رو حتما دیدید، میخواد اینجا تطبیق کنید. عالم با علم یکی باشه رو اون یه جوری دیگه بحث میکنیم، یعنی نه عالم با علم یکی باشه، علم رو میگیم با عالم متحد میشه، یکی نمیشه. تازه شما اینجا میگید حرکت با متحرک یکی میشه، متحرک به ذات یعنی حرکت. بنابراین همونطور که حرکت اجزا نداره، هر متحرک به ذات حرکت نداره، اجزا نداره. این درست نیست. متحرک به ذات جسمه، حرکت یه عارضه، اون حرکت اجزایش گذراست و ثبوت نداره. ولی بحث ما در اون اجزا حرکت نیست، بحث ما در اجزای جسمه که اجزای جسم در خارج موجودن، ولو قسمت قسمت نکردید خود تقسیم موجود نیست، ولی اجزا موجودن پیوسته. وقت نمیتونید بگید این اجزا موجود نیستن، اجزا موجودن و گذرا هم نیستن. میتونید دست بذارید بگید این یکی رو ساکن کردن، این یکی رو هر ده دارو وقت ساکن بکنید جسم ساکن.
میتونید حتی یه جزء بگیم داره که ثابت
ثابت یعنی چی؟
یعنی هم شما کنید ثابت یعنی دست بذاریم بگیم این جزء این ثابته،
ثابت یعنی حرکت نمی کنه.
اصلا فرض متحرک رضا مساویست با سیالا، مساویست با این حرکت بودن.
نمیدونم نه همیش هیچ کنمش درست نیست، هیچ کنمش درست نیست. بعضی مطالب رو نمیشه رد کرد، این از اون مطالب رو نمیشه رد کرد. شما یه چیزی رو فرض میکنید حرکت رو با متحرک یکی میگید، بعدم ادامه میگید پیداست یه غلطه. بله خب این رو داشتیم میگفتیم که مثلا دوباره من برای سر بگم چون مطلب تموم چیز شد به هم ریخت. گفتیم که کل که متحرکی به ذات هست ساکن نمی شود، این یه قضیه درستیه. بعد اگر جز اش را ساکن فرض کنی ساکن می شود، اینم درسته. اگر جز اش را ساکن فرض کنی ساکن می شود، درسته. پس ساکن نمی شود تو قضیه اول گفتیم، ساکن می شود تو قضیه دوم گفتیم، هر دوم درسته. اما یکی مشروطه که غیر مشروطه. شرط این قضیه شرطیه محاله، تالی و جزاش هم محاله. یعنی اگر جزء این متحرک به ذات رو متحرک ببینیم این محاله، محاله که جزء متحرک به ذات ساکن ببینیم. اشتباه گفتم متحرک. اگر جزء متحرک به ذات رو ساکن ببینیم این محاله. یعنی ساکن شدن جزء متحرک به ذات محاله، ساکن شدن کل محاله، ولی این محال مستلزم اون محال هست. یعنی ملازمه درسته، ولو مقدم و تالی باطلن، ولی ملازمه درسته. پس قضیه ساطره، هم قضیه مطلقه ساطره که میگوید متحرک به ذات ساکن نمیشود، هم قضیه شرکیه درسته که میگه اگر جز اش ساکن شود خودش ساکن میشود. منتها در قضیه شرطی محالی مستلزم محال دیگر است، یعنی مقدم محال، تالی محال، ملازم صادق، این محال مستلزم اون محال. چرا این تمام مطلب گفته شد، فقط این مطلب باقی مونده که چرا سکون جز محاله. میفرماد که جز رو دو جور میشه ملاحظه کنی، یکی این که جز به ما این که جسم ملاحظه بشه، به ما این که جسم یعنی طبیعت عام جسمیه داره، این محال نیست که ساکن فرض بشه، این هم میتونه متحرک باشه هم میتونه ساکن باشه. اما یه بار دیگه ما این جزء رو به عنوان جسمی ملاحظه نمی کنیم، به عنوان اینکه جزء یک شیء متحرک به ذاته ملاحظش می کنیم. در چنین حالتی نمیتونه ساکن باشه. جزئی که به لحاظ طبیعت عامش، یعنی به لحاظ جسم بودنش قابل سکون است، قابل حرکت است، به لحاظ طبیعت خاصش که جزئی برای این متحرک به ذات، دیگه قابل سکون نمیشه. با اینکه به طور طبیعت، به طور عام که جسم قابل سکون هست، اما وقتی خاصش میکنید میگید جزء متحرک به ذات، دیگه نمیتونی ساکنش کنی. خب توجه کنید، تمام مطالبی که میخواستیم در اینجا بیان کنیم بیان کردیم. اولا دو قضیه داریم، هر دو صادق، منتها یکی مطلق یکی مشروط. ثانیا در اون قضیه مشروطمون کاذبی یا باطلی مستلزم کاذب و باطل دیگه شده. ثالثا چرا اون مقدم کاذبه؟ چرا مقدم کاذبه؟ چرا سکون جز کاذبه؟ جواب دادیم که جز رو به ما هوت جسمون، به ما هوت جز اون ملاحظه نمی کنیم، به ما هوت جز اون دل متحرک به ذات ملاحظش می کنیم. یعنی حالت خاص بهش می دیم، نه یک حالت عام. در چنین حالت خاصی حرکتش، سکونش محال است، چون جز متحرک به ذاته. جزء متحرک به ذات با قید این که تحرک به ذات داره نمیتونه ساکن باشه.
غیر از کله چون اگر یکی
بودن یا مرادا با هم بودن
خودشون مثل این جزء با اینکه
جزء متحرک به ذاته بازم میتونه ساکن فرق بشه. از نظر طبیعت، جزء با کل فرق داره، ولی در حرکت اگر شما به این جزء همون طبیعت خاص کل رو دادید، نمیتونید ساکن فرضش کنید. طبیعت خاص رو شما دقت بکنید، طبیعت خاص یعنی طبیعت مقید به حرکت بسیار. این رو بیاید به جزء هم بدید، دیگه جزء هم میشه متحرک به ذات، همونطور که کل متحرک به ذات شد، دیگه نمیتونی ساکن فرضش کنی. بله به لحاظ جزء بودن و اونم کل بودن، جزء و کل به هم فرق دارن. اگر حکمی رو روی کل بردیم که استحاله سکون است، حکمی رو که استحاله سکونه بردیم روی کل، این روی جزء نمیاد. ولی اگر همون طبیعت کل رو به جزء دادیم، طبیعت خاصشو، یعنی همون حرکت به ذاتی که برای کل بود، همون هم برای جز لحاظ کردیم. همونطور که کل رو به خاطر اینکه حرکت به ذات دارد نمیتوانیم ساکن ببینیم، یعنی حکم استحاله سکون بهش میدیم، جز رو هم نمیتونیم ساکن ببینیم، یعنی حکم استحاله سکون بهش میدیم، چون همون طبیعت خاصی رو که برای کل بوده برای جز قائل شدیم. ولی جز رو به ما اینکه جزه ملاحظش کنیم، به ما اینکه جزه، یا به ما اینکه جزء جسمه ملاحظش کنیم، این اشکالی نداره، میتونه ساکن باشه. اما شما جزء رو به ما این که جزء است، جزء جسم است، جزء جسمی که متحرک به ذات است ملاحظه کردی، به این حیث ملاحظه کردی، این طبیعت رو بهش دادی، خب خود این جزء میشه مثل خود کل متحرک به ذات، چون طبیعت کل رو بهش دادی، یعنی او رو جزء متحرک به ذات فرض کردی، به ما این که متحرک به ذات، وقتی جزء میشه متحرک به ذات، دیگه نمیشه فرضش رو ساکن. پس یعنی جزء متحرک به ذات، اعتباراً جزء متحرک به ذات حقیقتاً نیست. یعنی روشنه که حقیقت، روشنه که حقیقتاً جزءه، جزء متحرک به ذات حقیقتاً جزء متحرک به ذاته. منتها شما میگید اعتباراً من اون حرکت به ذاتش رو نگاه نمی‌کنم، اون طرف رو اعتبار کنید نه این طرف رو. این که شما مطلق بگیریدش اعتباری دارید می‌کنید، جزء جسم میگیرید و او رو فقط جسم میبینید، این اعتباریه. اون در واقع جزء جسم متحرک به ذاته، این درسته، این دیگه اعتباری نیست. اگه بخواد جز بودنش تنها رو ملاحظه کنید، متحرکه به ذات کلش رو ملاحظه نکنید و اینو جز متحرکه به ذات نبینید، اینجا دارین اعتبار میکنید. وقتی جز رو مطلق میگیرید اعتباریست، نه وقتی جز رو جز متحرکه به ذات میگیرید، اون که اعتباری نیست، واقعا این جز متحرکه به ذاته. مقایرت رو ممکن نشدیم، جزو هنوز میگیم غیر کلی، ولی جزء این طبیعت خاصه، این جزء با کل فرق داره، ولی چون طبیعت کل توی جزء هم هست، حکمی که روی اون طبیعت رفت روی نمیره. من اول بحثم اشاره کردم که منظورون از جزء جزء مقداریه، نه جزء معنوی. جزء مقداری مورد بحث ماست، نه جزء ذهنی نه جزء خارجی، بلکه فقط جزء مقداری. ما ماده و صورت یا جنس پس رو ملاحظه نمی کنیم، ما جزء مقداری رو ملاحظه می کنیم. جزء مقداری با کل از نظر طبیعت یکسانند، از نظر طبیعت یکسانند. جزء مقداری قانونش همینه، اجزای مقداری با هم از نظر طبیعت یکسانند، هر جزی هم با کل از نظر طبیعت یکسانه، هم اجزا با هم یکسانند، هم جزء و کل به هم یکسان. در جزء مقداری این چنینه، لذا اگر حکمی روی کل بار شد روی جزء بار میشه، چون طبیعتشون یکیه. ولی در این حال جزء با کل فرق داره، نه یعنی ذاتش با ذات اون، طبیعتش با طبیعت اون، طبیعت کار نداریم. جزء با کل فرق داره، جزء سازنده کله، خود کل نیست، مغایرت داره، ولی طبیعتشون یکی. عبارت رو بخونم، صفحه 89 سطر دوم. فقط من این مطلب رو به عرض کنم که وقتی دارم استدلال رو مطرح میکنم یا جوابی میدم مطلب داره گفته میشه، وسط مطلب اشکال نکنید، چون اشکال باعث میشه خودتون ضرر کنید. من بیام جواب بدم بالاخره جدایی میفته بین مطالب، یه دوباره به دستش شروع کنم. امروز تقریبا نوع اشکالات بین مطلب بود، ظاهرن همه اشکالاتشون بین مطلب. من مطلب رو تموم میکردم، بعد اشکال میشد به نفع خودتون بود. و کذالک فعصا اندل متحرک به ذاته و این امکنت توهم و سکون جزئهی من حیث هو جسمون فلیسه یمکن من حیث هو جزء المتحرک لذاته و علی طبیعته کذالک، یعنی مثل اشعر و مئه هست، مثل همون مثال قبلیست، که چه بسا که متحرک به ذاته ولو ممکن است توهم سکون جزءش، جزءش رو میتوانیم فرض کنیم، توهم کنیم که ساکن شد، اما به چه حیث؟ من حیث هو جسمون، ضمیر هو برمیگرده به جزء، از این جهت که اون جزء جسمه. ضمیر هو رو به متحرک به ذات هم میتونید برگردید، از این جهت که اون متحرک به ذات جسمه، تحرک به ذاتش رو نظر نمی کنید، فقط جسم بودنش رو نظر می کنید. ضمیر هو به هر دو قابل برگرده، من حیث این که اون جز جسمه یا من حیث این که متحرک به ذات جسمه که در نتیجه جزش هم جسمه. فلیسه یعنی ولیکن لیسه، بعد از این وصلیه فا آمده، بارها عرض کردم فایی که بعد از این وصلیه میاده منه لیکنه. و این امکنه، ولو ممکن است این چنین توهمی بکنیم، اما فلیسه یمکن، یعنی فلیسه یمکن توهم سکون جز من حیث صحبت جز المتحرک لذاته. این زمین دیگه حتما باید به خود جز برگرده، اینجا دیگه نمیتونه به کل برگرده. فلیسه یمکن من حیث و جز علم متحرک لذاته، فلیسه یمکن یعنی لاکن لیسه یمکن توهم سکون جز، از این جهت که این جز جزء متحرک لذاته هست و علا طبیعته، ضمیر علا طبیعته حتما به متحرک لذات برمیگرده، به جز برنگرده. یعنی ممکن نیست توهم سکون کنیم از این جهت که این جز جزء متحرک لذاته و بر طبیعت اون متحرک لذات قرار گرفته و واقع شده. یعنی همون حرکت لذاتی که در کل هست بر اینم هست، به این حس نمیتونید ساکن فرضش کنید، چون همون محضوری که در سکون متحرک در فرض سکون متحرک لذات دارید، همون محضور تو فرض سکون این جز دارید، چون این جز هم مثل کل متحرک لذاته. هیچ متحرک لذاتی رو نمیتونید ساکن فرض کنید، چه کل باشه چه جز باشه. ای و این کان یمکن ذلک، مطلب رو به عبارت دیگه بیان میکنه، میگه میتونید شما جز را به لحاظ این که طبیعت عامه دارد، یعنی طبیعت جسمیه دارد، ساکن فرض کنید، ولی این جز را به لحاظ این که طبیعت خاصه دارد، یعنی طبیعت حرکت ذات دارد، نمیتونید ساکن فرض کنید. طبیعت عامه شو که جسمیت ملاحظه کنید میتونید ساکن فرضش کنید، طبیعت خاصه شو که جسم متحرک به ذات ملاحظه کنید نمیتونید ساکن فرضش کنید. ای و این کان یمکن ذلک، ذلک یعنی توهم و سکون، لهو ولو اون که ممکن است، ذلک یعنی توهم و سکون، لهو یعنی برای جز، من حیث و طبیعت جنسهی، که یک طبیعت عامه است، از این جهت که یک طبیعت جسمی دارد که جنسش هست، از این جهت میتونید ساکن فرضش کنید. اما فلیس یمکن ذلک له، لکن لیس یمکن ذلک، ذلک یعنی توهم و سکون، لهو برای این جز، من حیث و طبیعت الخاصه، از جهت جنسش که جسم بودنه میتونید ساکن فرضش کنید، ولی از جهت طبیعت خاصش که متحرک به ذات بودنه نمیتونید ساکن فرضش کنید. بل یستحیل و فرضه، یعنی بل یستحیل و فرض این جز ساکنن، یا بل یستحیل و فرض و سکون، هر دو درسته. هم ضمیر فرضه رو هم میتونید به جز ساکنن برگردونید، هم به سکون جز برگردونید. اینو باز یک تشبیه میکنه، مثال میزنه، میگه که انسان رو ما میدونیم که حیوانه و طائر هم نیست. حالا اگر گفتیم الانسان رو لیس به طائر، درست گفتیم، یا یمتن ان یکون طائرن، درست گفتیم، ولی شرط گذاشتیم، گفتیم که اگر انسان حیوان مطلق باشد، نه حیوان خاص، انسان حیوان خاصه، ولی حالا اگر حیوان مطلق باشد، یجوز ان یکون طائرن، درست گفتیم، هم الانسان یمتن ان یکون طائرن، درسته، هم الانسان به شرط اینکه حیوان مطلق باشد یکون طائرن، درسته، هم یمتن ان یکون طائرن، هم یجوز ان یکون طائرن، هر دو درسته، با اینکه یمتن و یجوز ناسازگارن، ولی در این حال درست اینطور بگیم. چرا؟ چون دومی مشروط شده، مشروط شده به شرط باطل، خودش باطل است، مشروط شده به شرط باطل، یعنی از باطلی باطلی لازم آمده. گفتیم اگر انسان حیوان مطلق باشد، خب این باطله، انسان حیوان مطلق نیست، جایز است که طائر باشد، طائر بودنش هم باطله، ولی یجوز درسته، ملازمه درسته، اگر اون شرط رو قبول کنیم این مشروط پیش میاد، هر دو قضیه صادقند، منتها یکی مطلق یکی مشروط، در قضیه مشروط محال مستلزم محال شده، یعنی ممتنه از طائر بودن انسان، ولی یک ممتنه ای مستلزم این ممتنه شده، ممتنه ای که عبارت از حیوان عام بودن انسان است، مستلزم ممتنع دیگر یعنی طائر بودن انسان شده. اینم مثال سوم، سه تا مثالشون زد، یکی درباره ماء و عشره، یکی درباره جزء و کل، یکی درباره طائر، انسان و طائر، سه تا مثال بود. ولی مثال دوم بازگشت به اصل بحث بود، در واقع مثال نبود، خود بحث رو دو مرتبه گفت. یعنی مثال اول آورد، بحث آورد تطبیق کرد، بعد مثال دوم رو هم باز بعد از بحث کرد. دو تا مثال برای مورد بحث آورد، یکی قبل از ذکر مورد بحث، یکی بعد از ذکر مورد بحث. کما اینکه انسان از این جهت که حیوان است ممکن نیست که طائر باشد، ممتنع نیست که طائر باشد، از این جهت که حیوان است، اما ممتنع از طائر باشد من حیث به انسان، از این جهت که انسان ممتنع طائر باشد. فاذا کان ممتنعا فقط لازم فرض المحال من فرض المحال. این رو من سه جور معنا میکنم، چون سه تا مثال داشتیم، این مربوط به هر سه مثاله. فاذا کان ممتنعا طائر بودن انسان فقط لازم فرض المحال، فرض المحال یعنی حیوان غیر انسان بودن لازم فرض المحال یعنی طائر بودن انسان، من فرض المحال یعنی حیوان مطلق بودن انسان. از لازم آمد فرض محال یعنی طائر بودن انسان، از فرض محال یعنی از حیوان مطلق بودن انسان. این تطبیقش بر مثال اخیر، تطبیقش بر مثال قبلی. فاذا کان حرکت جزء ممتنع فقد لازم فرض المحال، یعنی حرکت کل از فرض محال یعنی حرکت جزء. سوم، فاذا کان اکثر بودن عشره ممتنعن فقط لازم فرض المحال یعنی اکثر بودن عشره، من فرض المحال، محال یعنی جزء بودن. این مربوط به هر سه مثاله، یعنی در هر سه مثال اینطوره که دو قضیه دارید، یکی شرطی یکی غیر شرطی، هر دو صادقند. اون شرطی مقدم و تالی داره که باطلند، مقدمش مستلزم تالی شده، یعنی باطلی مستلزم باطلی شده. فرض محالی که تالی است از فرض محالی که مقدم است پیش آمده، بله لازم آمده. خب نحنو اینما نسلم، وقت گذشته و ما به جایی نرسیدیم، میذاریم شما جلسه بعد. هنوز جواب، هنوز اشکال تمام نشده، تا به جوابش انشالله برسیم اشکال هم تشمیل کنیم.